علمکوه همیشه گفته میشه، چه منطقه علمکوه که یک قله فنی هست،
بهشت کوهنوردی ایران.
بله،
بهشت کوهنوردی ایران،
واقعا بهشت کوهنوردی ایران. چه منطقه استانکوه، چه منطقه علمکوه. حتما اصول ایمنی رو رعایت بکنیم تا انشالله بتونیم یک صعود لذت بخشی داشته باشیم، سالم بریم، سلامت برگردیم و میتونیم یک اون به این ورزش
بفرستیم. آقای دکتر مستعدیان، خب جدا از این، خب فدراسیون کوهنوردی همچنین هواشناسی اعلام کردن امروز روز جمعه، خب در ارتفاعات باد شدید میوزه در بسیاری از ارتفاعات به ویژه در شمال تهران، و اینکه به هر حال در مسیر باد قرار بگیرین احتمال پرت شدن هست، این یکی. و در ساعت روز، ساعت گرم روز، اشعه ماور و بنفش شدتش زیاد هست. خواستم در این خصوص چند توصیه رو بیان بفرمایید.
تو برنامه کوهنوردی عبور از ارتفاع 2500 متر با توجه اینکه اون لایه های هوا کمتر میشه و میزان اشعه ماور و بنفش و خورشید بیشتر به سطح پوست بدن ما میرسه، حتما در اجرای برنامه اون عینک ضد آفتاب داشته باشیم، حتما از پوست خودمون محافظت بکنیم، حالا یا با یه پوشش مناسب، با یه اسکارف یا با کلاه ضد آفتاب یا لباس آستین بلند، و از کرم ضد آفتاب استفاده بکنیم تا بتونیم خطراتی که میتونه آفتاب روی سطح پوست بدن ما حتی میتونه در طول زمان باعث سرطان های پوست بشه رو رعایت بکنیم. تا از کردم یک اون بعد ما میتونیم از این ورزش لذت ببریم، ولی اگه اصولش رو رعایت نکنیم، اصول ایمنیش رو رعایت نکنیم، میتونه مشکلاتی برای ما ایجاد بکنه.
تشکر میکنیم دکتر مستعدیان عزیز،
خیلی متشکرم. سلامت باشید، مثل همیشه کلامتون پرکشش و نکاتی که اشاره فرمودید انشالله مورد توجه دوستان قرار بگیره، و خیلی هم حالا با یکی دو بار کوهنوردی قره نشیم که خدای نکرده دچار قهر طبیعت هم نشیم. سپاسگزارم.
شاد و ارزشکار باشین.
متشکرم. سلامت باشید.
بنده باشید. خدا
عزیزم، تو را تنیا سفر کردی، دلم بردی خدا وای تنیا من نمن یسور خوشم لحجرت باد نوشم خدا وای شیدا من نازنین یارم، ای نازارم بیقرارم خدا وای تنیا من اگر رسم وفا و ینسم خدا توبم بودی بسم خدا وای شیدا من عزیزم تو را تنیا سفر کردی دلم بردی خدا وای تنیا من نمن یا سور خوشم لهجرت باد نوشم خدا وای شیدا من خدا وای شیدا من خدا وای شیدا من خدا
درود بر شما دوستان عزیز. خیلی مقدم آقای چلوتی بگیم به شنوندهایی که ممکنه همین الان گردش و ورزش رو دارن میشنون از رادیو ورزش و همکار خوب گزارشگر.
بله آقای خواجه خباز
سلام بر شما.
آقای خواجه خباز سلام.
خب ارتباط ما ظاهرا
احتمالاً دارن سنگ نوردی میکنن وقت ندارن. حالا به هر حال
یه لحظه شاید ارتباطمون قطع شده. آقای خواجه خباز حتما خواهیم در خدمتشون بود، ببینیم کجا هستن، گزارش خوبشون رو حتما تو برنامه که امروز گردش و ورزش تقدیم دوستان خواهیم کرد. اما از پیامکام غافل نشیم دوستان، همچنان 30306 سامان پیامک. همینک دوباره آقای خواجه خباز رو داریم. آقا سلام.
آقای خواجه خباز
سلام جلال آبادی.
سلام
آقای جهانگیر خان شرافی، عرض ادب و احترام. سلام
عرض
ادب باشید.
درود بر شما. آقا کجا تشریف
داری؟ داری صخره نوردی میکنی؟
یه جورایی جهان از صخره نوردی قشنگتر، دلپذیرتر، یه جورایی عاشقانه اومدم یه جایی که دلم نمیخواد دلت بسوزه که نیستی، اما چاره ای ندارم. امروز روز 11 محرم الحرامه، امروز روز بعد.
آقای خواجه خباز صداتون خیلی نوسان و قطع و وصل داره، در حرکت که نیستید؟
نه
خب
اما پس... جایی هستن که خب
ببینید هی صداتون قطع و وصل میشه، شنونده ها ممکنه اذیت بشن.
جایی اومدن که هم ورزشه هم ارزشه، هم ورزشه هم سیاحته هم زیارته. اومدم شمالی ترین نقطه تهران، اینجا یه جاییه که بهش میگن کهف الشهدا، جایی که مزار 5 شهید گمنام هست. و جالبه خدمت عرض کنم که خیلی از ورزشکارهایی که ورزش براشون اولویته میان و این مسیر که میان، حالا از دل ورزش یه دفعه میرسن به جایی که احساس میکنن آرامش رو گرفتن. من سرکار خانومی هستم اینجا که قصد دارم باهاشون صحبت کنم، امیدوارم کیفیت صدامون باشه. با اجازه شما عرض ادب و احترام. سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
ممنون میشم خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید شغلتون چیه، تحصیلاتتون چیه؟
من کیهان مهر هستم، پزشک.
و خانم دکتر کیهان مهر، کهف الشهدا رو دارم بشه. شما فرمودید که ما ورزشکاریم و به عنوان ورزش آمدید و اینجا رو کشف کردید.
حالا البته به عنوان این که من ورزشکار هستم نمیشه گفت، یه موقعهایی گاهی اوقات میام این قسمت بام تهران برای پیاده روی. یه روز قبل از اینکه برم بام تهران گفتم که خب برم یه سر اینجا نزدیک بام تهرانه یه زیارتی بکنم، شنیده بودم حس و حال اینجا رو. بعد اومدم اینجا، فضای خوب اینجا اونقدر به من آرامش داد که دیگه بعد از اینجا انقدر اون حسه تو من قوی شده بود دیگه احساس کردم نمیتونم دیگه الان برم پیاده روی، چون همون انرژی و حس خوبی که شاید توی ورزش میتونستم پیدا بکنم به یک شکل خیلی عمیق‌تر و حس بهتری رو اینجا پیدا کردم. این باعث شد که من اینجا دیگه کم کم آشنا به اینجا بشم و بعد روزها بیام اینجا.
ارسان آرزوی موفقیت دارم، همکاران خوبم. خانم دیگه هم اینجا هستم، اجازه بدید با ایشون هم صحبت بکنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
احترام، عزاداریاتون قبول باشه.
سلامت باشین، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
شما چگونه به اینجا راه پیدا کردید؟
من حقیقتش دختر برای پیست اسکی توچال که دخترم رو می آوردم 3-4 صبح بود، بعد از اون که میخواستم برگردم به تابلوی برخورد کردم که کهف شهدا بود، منو جذب کرد. وقتی که اومدم اینجا یه حس و حالی که گرفتم دیگه، حالا الان فصل اسکی هم نیست ولی خب بر خودم واجب میدونم، یعنی برای ادامه و انرژی گرفتن از این محیط، برای ادامه اینکه یک هفته بتونم تلاش بکنم در خدمت خانواده و جامعه هم باشم، واقعا هر هفته به خودم واجب میدونم که بیام و اون انرژی لازم رو از اینجا بتونم بگیرم.
از اون روزی که به نیت اسکی آمدید تا امروز چند روز گذشته؟ چقدر گذشته؟
فکر میکنم بیش از 2.5 سال گذشته از این قضیه.
اینجا خیلی آدم ها میان میرن، براشون شاید جالب باشه. از سابقه اینجا خبر داری؟ چیزی میدونید؟ خانم دکتر شما دوست داری؟
متاسفانه
کوه خضر بوده، جایی بوده که ظاهرا میگفتن که حضرت خضر میان اینجا، ولی حالا در واقع الان تبدیل شده به کهف شهدا در این حد میتونه.
خب دوست عزیز، سلام عرض ادب.
سلام عرض ادب، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم در خدمت.
خب آقای خواجه خباز، متاسفانه گزارش های شما مقطع. تشکر میکنم از آقای خواجه خباز، انشالله یه فرصت دیگه حتما در خدمتشون هستیم. اما خب عذرخواهی میکنم شنونده های عزیز، چون دوست داریم گزارش آقای خواجه خباز رو کامل شفاف بشنوید. محیطی که هستن آقای چراتی فکر میکنم،
بله اونجا خوب آنتن نمیده. اونجا برها آره. چون بین تپه و دره هست و بعدم همون. بالاش ارتفاعات توچال هست، یه مقدار از آنتن دهی اونجا مشکل
همینه. بس عذرخواهی میکنیم شنونده های عزیز، در ادامه گردش و ورزش 30306. از تهران رادیو ورزش بریم آقا به کران، کران ایران جان، بریم سراغ پیامک ها و دوستان عزیزی که قرار شد برامون بگن شنونده های عزیز ما و مردم نازنین کجا تشریف ببرن که براشون جذاب باشه، جالب باشه، معرفی کنن جاهای جدید رو به دیگر دوستان. خانم سهیلا بلوچ از چابهار عزیزم نوشتن، خانم جلال بودیم، ما بیشتر عصر میریم سمت سواحل زیبای بریز روی تپه تا زیبایی دریا رو از ارتفاع بالا نظاره‌گر باشیم. شما تشریف بردین آقای چراتی؟
بله اون منطقه رو من خیلی دوست دارم.
بله خیلی زیبا، چون شما مثال به اصطلاح عالی و شاهد زنده هستید که وقتی به اقصا نقاط ایران جان میریم شما یه سری بالاخره زدید.
اگه فرصت بشه بعد
قبلا که تشریف بردید انشالله که در ادامه هم فرصت داشته باشید. آقای مصطفی اسدی از دیار کریمان مثل همیشه نوشتن آقای چراتی عزیز دوستتون داریم،
ارادت داریم خدمت
بزرگوارن آقای اسدی و همه شنونده های نازنینی که به برنامه خودشون و همکاران بسیار پرتلاش و حرفه‌ای من در رادیو ورزش اینجوری اظهار محبت میکنن. سید حجت امجدیان از یاسوج زیبا که آقا اون هفته از طبیعتش گفتیم، نوشتن با جمعی از دوستان عازم قله نول شمالی در دنای سرافراز هستیم. به به دنای زیبا یاسوج،
اون خط و رأس طولانی زیباش که فوق العاده است.
به به شلو که همیشه صوت‌ها، گردش‌ها، ورزش‌ها بدون آسیب، بدون خطر باشه. چون باز هم بگیم خطرات کوه رو باید جدی بگیریم. اصول اولیه و آموزش‌های حالا ورزش کوه و هر ورزش، اون الزامات ایمنی همیشه مقدم بوده. سلامتی شما خیلی مهمه. 911-1929 گفتن سلام پلنگچال، دوستان تشریف ببرن. خب یکی از مناطق کوپاییی و کوهنوردی و طبیعتگردی در شمال تهران هست که همه مثل من شاید یکی دو بار حداقل صعود داشتن.
ادامه خط و رأس توچال سمت غرب.
آره بسیار عالی. و دوستان حالا جاهای دیگر هم اگر معرفی بکنید از طریق سامانه پیامک 30306 ممنونتون میشیم. و دو شماره تلفن، صدای گرمتونم قطعاً یک رنگ دیگه و یک انرژی دیگه به برنامه میبخشه. 220-21-387 220-21-388 خیلی متشکرم. همچنان دوستان دارن همراهی میکنن. من عرض کنم که لطفاً برای تماس یک شماره تلفن دیگه کار شما راحت کردیم. 220-21-388 با این شماره تلفن تماس بگیریم. خب آقای چراتی برادر، بریم به استقبال آقای دکتر هاشم نژاد. بله، در مورد هواشناسی با ایشون صحبتاشون رو بشنویم، برگردیم در ادامه همچنان گردش و ورزش رو از رادیو ورزش تقدیمتون بکنیم. بفرمایید.
درود میفرستم حضور همنوردان عزیزم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو. هاشم نژاد هستم، مدرس و کارشناس هواشناسی کوهستان. افتخار میکنم همچنان در این برنامه خوب در خدمت شما عزیزانم هستم. اگر بحث هفته گذشته رو خاطرتون باشه، شروع کردیم شناسایی و شناخت انواع ابرها رو. از ابر کومولوس نوع یک شروع کردیم. تکرار میکنم بحث هفته گذشته رو به صورت اختصار. ابرهای پنبه مانندی بودند که بالاشون گلشون حالت تخمرغی بود، گلکلمی بود، به اینها ما کومولوس میگفتیم. و عرض کردیم خدمتون که اگر کشیدگی این ابرها، کشیدگی این پنبه ها بیش از ضخامتشون باشه و اگر طی ساعات آینده تغییر نداشته باشه، این شرایط شکلیشون نشان دهنده پایداری شرایط جوی خواهد بود. اگر به تدریج مشاهده کردیم که ضخامت این ابرها نسبت به کشیدگی و رشد طولیشان بیشتر بشه، در این حالت ما به این ابرها میگیم کومولوس نوع دو. تکرار میکنم اگر ضخامت این ابرها نسبت به کشیدگیشون و رشد طولیشون بیشتر باشه، ما بهش میگیم کومولوس نوع دو. اگر به تدریج ابرهای کومولوس یک به ابرهای کومولوس دو در آسمان تبدیل میشن، جملش رو شاید بشه به این شکل گفت که آسمان میرود به سمت ناپایداری. حالا منظور از ناپایداری شروع بارش ها رو فعلا شما در نظر بگیرید. خب بعد از این شکلی میخوایم بریم کوه. اگرتون خاطرتون باشه تو بحث های اول گفتیم که ما به دو شکل از اطلاعات نیاز داریم، اطلاعات پیشبینی و اطلاعات تشخیص شرایط کنونی جو. در پیشبینی ها به دست آورده ایم که بعد از ظهر احتمال بارش وجود خواهد داشت. صبح ساعت 10 مثلا حین اجرای برنامه با مشاهده ابرها که این ابرها از نوع کومولوس یک دارن به نوع کومولوس دو تبدیل میشن، متوجه میشیم که اون پیشبینی که قبل از اجرای برنامه به دست آورده بودیم میتواند صحت داشته باشد. توجه داشته باشید در این شرایط ما بارندگی خاصی در منطقه نداریم و نیاز نیست برنامه رو اصطلاحاً تعطیل بکنیم و برگردیم، ولی باید حواسمون باشه. مدیریت زمانی و مکانی نوع اجرای برنامه رو باید رعایت بکنیم. به طور مثال مثلا مثال از یه کوهی میارم که صبح بلند میشیم، ظهر میرسیم به گله و عصر برمیگردیم. اکثر برنامه‌های کوهنوردی در چنین قالبی اجرا میشه. اگر قبل از اجرای برنامه در پیشبینی‌ها به دست آورده بودیم که بعد از ظهر احتمال بارش و ناپایداری وجود داره، خب میتونیم برنامه رو کمی زودتر اجرا بکنیم که زمان بیشتری داشته باشیم. حین اجرای برنامه مشاهده میکنیم ابرهای کومولوس نوع 1 به ابرهای کومولوس نوع 2 تبدیل شدند. متوجه میشیم اون پیشبینی صحت دارد، داریم آثارش را با مشاهده آسمان تشخیص میدیم. خب تو این شرایط مدیریت زمانی و مکانی انجام میدیم. مثال میزنم و دوستان سایر مسائل رو خودشون میتونن تشخیص بدن. به طور مثال مثلا میگفتیم ما مثلا میخواستیم کنار فلان چشمه یه 40 دقیقه استراحت بکنیم. میتوانیم زمان استراحتمون رو کمتر بکنیم به شرطی که تیم بتونه اون استراحت لازم رو داشته باشه. به جای 40 دقیقه مثلا میگیم 20 دقیقه استراحت میکنیم. برنامه داشتیم مثلا روی گله مثلا املت بپزیم و بخوریم. خیلی از کوهنوردان این کارا رو میکنن. مثال هایی از کوهنوردی میزنم خدمت عزیزان. میگیم خب حالا صعودمون انجام میدیم، گله رو صعود میکنیم، ولی دیگه حالا این بحث املت رو در گله مثلا لغوش میکنیم، میایم پایین. حالا در یک جایی که اگر هوا خراب شد یا دگرگون شد بتونیم به سراغ تیممون رو جمع بکنیم و آسیب به تیم نرسه، میگن اگر لازم شد اونجا میشینیم املت میکنیم. یعنی به شکل‌های مختلف در برنامه‌های مختلف باید زمان بندی و اصطلاحاً مدیریت مکانیم رو طوری انجام بدیم که اگر هوا به سمت ناپایداری و شروع ناپایداری ها شد، ما در زمان نامناسب در مکان نامناسب نباشیم. شاید اگر بشه این جمله رو یک جمله طلایی گفت که ما باید تلاش بکنیم به عنوان یک کوهنورد، به عنوان یک سرپرست یک برنامه، که در زمان نامناسب در مکان نامناسب در کوهستان نباشیم. شاید دیگه هیچ حادثه‌ای در کوهستان نداشته باشیم و تمام برنامه‌ها با کیفیت مناسب اجرا بشه. هفته آینده باز هم ابری رو جدید خدمت شما عرض خواهم کرد و اینکه در کوهستان ما باید چه کار بکنیم. تا هفته آینده بدرود.
اعضای دکتر هاشم نژاد تشکر میکنیم. مطلبی شما نمیخواین اضافه کنین آقای چراتی؟
بله، من اگر اجازه بدید یه مقدار در مورد علمکو صحبت بکنم، چون آقای دکتر مساعدان اشاره کردن به اون برف و یخهایی که هست.
بفرمایید.
خب دوستان عزیز، عزیزانی که به علمکو نرفتید، حالا شاید براتون جالب باشه من بگم مسیرهای مختلفی رو داره صعود علمکو. البته دشوارترینش از طریق رودبارک هست و سرچال، که من یه توضیح میدم تا برسیم به اون جاهایی که قطرهای عظیم برف و یخ رو ما میبینیم. ببینید شما وقتی که میخواید به علمکو برید از مسیر شمالی،
بله،
خب در کلاردش که حرکت میکنید نهایتا به آخرین آبادی که میرسیم رودبارک هست. اونجا هتل یا بهتر بگم اقامتگاه بزرگ کوهنوردی هست و از سالیان دور تا به امروز خب اونجا محلی ها قاطرهایی رو دارن که بار کوهنوردا رو حمل میکنن تا پناهگاه سرچال، که حدود 6 7 ساعتی معمولا طول میکشه تا ما برسیم به سرچال که در ارتفاع 3900 متری هست. این پناهگاه در واقع پناهگاه نسبتا بزرگی هست برای اینکه کوهنوردان اونجا استراحت بکنن و از اونجا برنامه صعود خودشون رو شروع بکنن. ما ده ها قله بالای 4200-300 متر اونجا داریم که مجموعی از قله ها هست. اما شما وقتی که به پناهگاه سرچال میرسید، اگر هوا خوب باشه، خب دلتون میخواد اطراف رو نگاه بکنید. روبروتون دو تا کوه میبینید که سیاه کمان هست و چالون. سیاه کمان به این دلیل میگن که این دو تا کوه به هم وصله، یه دره به هم وصل میشن و چون خاکش تیره هست بهش میگن سیاه کمان و ارتفاعشون حدود 4500 متر هست. اما یک طرف دیگری که نگاه بکنید قله تخت سلیمان هست 4650 متر و روبروتون هم شانه کوه هست که مثل شانه هایی که به هر حال دیدید، شانه هایی که به سر میزنن، این شانه کوه در واقع قله به هم ارتباط داره، سنگریزه هاش تا این شانه کوه رو تشکیل میده. اما ما وقتی که در علمچال هستیم روبرو رو که نگاه میکنیم یه گوشه هایی از دیواره علمکوه رو میبینیم. قاعدتا عزیزانی که در علمچال هستن هدف اصلیشون علمکوه هست، صعود به علمکوه یا از طریق دیواره علمکوه یا اینکه گرده آلمان ها. خب ما وقتی از اینجا حرکت میکنیم، مثلا شب رو در پناهگاه سرچال موندیم، صبح روز بعد حرکت میخوایم بکنیم، البته صبح این خدمتون بگم مثلا ساعت 10 تا 10:11 تمام آب یخ زده است، یه جویی جلوی پناهگاه هست که یخ زده است، معمولا از 10:11 این یخ آب میشه تا 2-3 بعد از ظهر دوباره این یخ میزنه، تازه این مربوط به تابستان هست، زمستان که خب همیشه یخ زده است. اما ما حرکت میکنیم و میریم به سمت علمچال. همین که حدود 1 ربع از پناهگاه دور شدیم به سمت علمچال و قله علمکوه، زیر پای خودمون صخره های یخی رو میبینیم. یعنی اول از این که در واقع به یخ برسیم، ما قبلش سنگ های عظیمی رو میبینیم. این سنگ ها بر اثر ریزش در طول زمان روی یخ ها اومدن و این سنگ ها رو تشکیل دادن که پشت سر هم هست، اما لابلای سنگ ها شما یخ های بلور رو میبینید. بنابراین وقتی ما میخوایم حرکت بکنیم باید مراقب باشیم که پای ما یولیز نخوره، در این شکاف های یخی نیفتیم، چون شکاف های یخی خب بعضی ها عمق شاد 10 متر، 15 متر، 20 متر باشه، یعنی واقعا خطرناک است. اما باید با دقت و با استفاده از باتوم این مسیر رو طی بکنیم، از این شکاف ها رد بشیم تا برسیم به سطح پناهگاه علمچال. نکته جالب اینه که این پناهگاه در واقع این مکانی که ما میریم، البته اونجا قبلا پناهگاه داشت، بر اثر ریزش کوه همه از بین رفت، ولی زمانی که به در واقع این پای علمکوه میرسیم جلوی خودمون دیواره عظیم رو میبینیم، حدود 50-60 متر اولش یخی است و بعد دیواره سنگی که 400-500 متر ارتفاع این دیواره باشکوه هست. اما در مورد یخ میگفتم، این یخچال علمچال عمق یخش حد زدن حدود 100 متر هست. شما در نظر بگیرید 100 متر یخ بلور که در طول سالها تشکیل شده و طولش هم حدود 2 کیلومتر هست. بنابراین یکی از باشکوه ترین و در این حال خطرناک ترین مسیرهایی رو که ما طی می‌کنیم همین یخچال هست که باید مراقبت بکنیم. نهایتاً میرسیم به پای دیواره که اونجا هم به هر حال چادر میزنیم، ما خودمون هم به هر حال یک دو بار اونجا چادر زدیم، شبمانی داشتیم و بعد میتونیم برنامه خودمون رو شروع بکنیم، یا به سمت گرده آلمان ها که دست راست ما هست، یا صعود به دیواره که مسیرهای بسیار متعددی داره که قدیمی ترین مسیرهاش فرانسوی ها و لهستانی ها هست که در سالهای بعد هم مسیرهای تازه‌ای رو گشایش دادن تا برسیم به قله علمکوه.
زنده باشید، ممنونم از مطالب بسیار ارزشمندی که اشاره فرمودید. دوستان همچنان دارن پیامک ارسال میکنن، 3306. داریم در مورد طبیعتگردی، گردش و ورزش، این اصل با ارزش صحبت میکنیم، مخصوصا پنجشنبه جمعه ها که خیلی از شما عاشقان طبیعت، خیلی از خانواده ها، فرصت بسیار عالی و مغتنمی هست که به دل طبیعت برید برای جلای جسم و جانتون. خب خیلی متشکرم. یه پیامک داریم، آقای ابوالحسن پولادوند برامون فرستاده. من پیشنهاد میکنم هموطنان حتما سری به شهر درود و دریاچه گهر بزنن، چون هم کوهنوردی هم تفریح و شادی آقا گهر درود که اصلا نگین منطقه اشترانکو،
نگین اشترانکو بهش میگن، نگین زاگرس بهش میگن.
آره آره. ولی یه منطقه سبز... حالا من نرفتم، ولی بعضی از دوستانی که دارم و خیلی ماشاءالله عالی و حرفه‌ای کوهنوردی میکنن، میگن یه مسیری برای پیاده روی داره که یه مقدار سخته، درسته؟
ببینید سخت نیست، یه مقدار طولانی هست. خب قرار بودش اونجا جاده احداث بکنن. آها. که مخالفت شد به دلیل اینکه گفتن اونجا مگه ما جاده بزنیم دیگه اونجا هم در واقع در دسترس همه قرار میگیره. همین صحبتی که میکردیم آقای دکتر که میگفتن گردشگری در واقع تجاری رونق